أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها، فإن الدنيا رنق نشربها ردع نشرعها. توفیقیست به حمدالله در این ایام به مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها بر سفره گسترده خام بی بدیل کلمات کفر کریمش امیر المؤمنین نشسته ایم از خطبه درخشان و رخشنده شماره 83 خطبه القراء بهره و حظ کافی میبریم انشاءالله. خواندیم که امیر المؤمنین پس از حمد و ثناء بسیار زیبا به جامعی که به عمل آورد فرمود اوصیکم عباد الله بتقوی الله، توصیه میکنم شما را بندگان خدا به تقوای الله. اما چه بعد را از تقوا حضرتش در اینجا مطرح میفرمایند؟ عرض کردم گاهی امام در نهج البلاغه به چگونگی یه تقوا اشاره می کند. تقوا ورزی و تقوا پیشگی چگونه است؟ ما من دو خطبه 193 که شرح نامه یه تقوا است اساساً به طور کلی و قریب یا فزونتر از 100 راهکار تقوا پیشگی رو امیر المؤمنین به تصویر می کشد. گاهی صحبت از ماهیت تقوا است که ماهیت تقوا چیست؟ ما من دو خطبه 203 که دیروز خوندیم که مفتاح و سداد ذخیره و معاد اتق من کل منکت و نجات من کل هلکت که دیروز گفتم و توضیح داده شد. گاهی مانند اینجا که ملاحظه فرمودید به چرایی تقوا اشاره می کند. چرا باید اصلا تقوا داشت؟ این ماهیت تقوا که این است، چرا باید تقوا داشت؟ چرا باید تقوا را از خداوند گرفت؟ تقوا که راه کار حفظ انسان و سلامت و عافیت جان و وجود انسان در این عالم است، چرا باید این راهکارش از خداوند گرفت؟ دیروز خواندیم اشاره شد قریب 10 عنوان رو امیر المؤمنین بازگو می فرمایند که عباد الله اوصیکم عباد الله بتقوی الله الذی ضرب الامثال و قتل الرجال البسکم الریاش ارسق لکم الماش. این همه را توضیح دادیم. اون خدایی که چگونه برای شما آسان می کند مطالب رو در قالب امثال، ضرب الاجل ها رو براتون تعیین کرده است، تعریف کرده است، در شما پوشانده است لباسی که حفظتون کند و زینتتون کند، معاشتون رو گسترده کرده است، احاطه کامل به شما دارد، جزا و پاداش و کیفر شما رو بر اسد گذارده است و مهیاست، نعمت های عظیمی رو بر شما فرو فرستاده است که شما رو بی‌بدیل و بی‌نظیر کرده است در وجود و در آفرینش. این موارد رو گفتیم تا رسید به این قسمتی که یه جمله یکی دو جمله باقی مونده است و بعد اونگاه فصل بعدی و امیر المؤمنین می فرمان که شروع خواهم کرد. در ادامه همون چرایی تقوا و وظف لکم مددا اشاره کردیم که وظفه یا وظف و توظیف وظیفه مقرری، وظیفه گر برسد نوبت گل است و نبیز بالاخره می گوید شاعر. سعدی هم دارد، حتی فردوسی هم دارد کلمه وظیفه رو به عنوان مقرری، مستمری، شهریه، روزی. وظف لکم و خداوند برای شما وظیفه کرده است. مددا، کلمه مدد از ماده مد به معنای انجرار و کشیده شدن، براتون مقرر کرده است چیزهایی که دستتون رو میگشاید و زندگی شما رو مدد میکند، امداد میکند، استمرار میدهد و جریان میدهد. اما فی قرار خبرتن، تمام اینها که گفتیم در قرار است، به دنیا قرار میگویند، چون مستقری است برای انسان‌ها که انسان‌ها مدتی رو در این دنیا می‌مانند. اما این قرار خبره است. کلمه خبره مصدر و اسم مصدر است که مصدر آن اسم مصدر است که مصدر آن اختباره. این واژه رو مکرر خدمت دوستان همینجا توضیح دادیم. اختبار یعنی درون و محتوای یک شیء و چیزی رو شناختن دقیق. مثال می‌زدم وقتی که این مشک نافه ختن زمانی خب بالاخره خیلی چیزی بوده است دیگه، اون زمان این عطر طبیعی نافه ختن، آهوی ختن، این مشک رو می‌خواستن معامله کنن، بعد باید اون درصد عطرش رو می‌سنجیدن، به تعبیر معاصرش رو مشخص می‌کردن که این چه مقداره. می‌آمدن با نخ و سوزن درون این وارد می‌کردند، می‌کشیدن بیرون از اون طرف، بعد به میزان عطری که به این نخ رسیده بود تشخیص می‌دادن که این چند درصد اصالتش و عطرش، بعد قیمت‌گذاری می‌کردن. به این عمل می‌گفتن اختبار. به این میگفتن اختبار. اختبار یعنی اون ماهیت درونی چیزی را آشکار کردن و دانستن و شناختن و رو کردن و پیدا کردن. امیرالمومنین فرمود خداوند شما را در قرار خبره قرار داد. در زندگی و دنیا این که سراسر اون اختبار است. آنجا خدا به شما داده است. داشته های درونی شما رو شرائطی رو مهیا میکند حضرت بروردگار. که اندرون شما هویدا میشه، آنچه خدا به شما داده است تعیین میکند جایگاه شما را، به بیان دیگر در زندگی قرار دارید که آن با آن در حال عیارگیری هستید، عیارسنجی هستید. اون داشته ها و محتوای درونی شما تعیین میکند جایگاه و شخصیت شما را. تعبیر دیگری که در قرآن برای این اختبار داریم چیه؟ خداوند چه واژه‌ای رو به کار میبرد برای این کار؟ افتتان. افتتان احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن من الله الذین صدقوا فلیعلمن الکاذبین. آیا مردمان گمان میکنند که به صرف ادعای ایمان تمام است؟ در افتتان قرار نمیگیرند، فتنه نمیشند، عیارگیری و عیارسنجی نمی شوند. اساسا جریان زندگی انسان اختبار است، افتتان است عزیزان. زیر و بم زندگی، فراز و نشیب اون خوش و ناخوشی یا اون گوارایی و ناگوارایی اون شرایط و حالات زندگی است که عیار انسان ها رو تعیین می کند. داشتن ها و نداشتن ها، عافیت ها و ابتلاها، ریاست ها و نزول ها و سقوط ها، این هاست که تعیین می کند اون ماهیت حقیقی که خدا اندرون انسان قرار داده چگونه به درک کشیده می شه. و عیار انسان می شه یا طلای 14 یا 16 یا 18 یا 24. این بسیار تعبیر عجیبی است که حضرت به کار می برند. فی قرار خبرتن و دار عبرتن. و تمام این زندگی رو خداوند و این دار و این خانه‌ای که در اون زندگی می کنی عبرت قرار داد. تمام سراسر اون رو عامل عبرت آموزی است. یعنی دقیقا خداوند برای شما درس آموزی در این زندگی در این فضا کرد که اختبار بشید. باز هم ناچارم توضیح بدم، رو تکراری میشه. کلمه عبره ببینید به عشق از چشم راها میشه، میاد رو گونتون، میلغزد میلغزد میفتد رو دامن. میگن عبره. السلام علی القتیل عبرات و اسیر القربات. سلام بر توی کشتی که عشق تنها تنها سزاوار توست که ریخته شد. بزر چه موضوعی ارزش داره که انسان برای اون عشق بریزد. اسیر العبرات، این تعبیر زیبایی که در زیارت دام اربعین و زیارت اربعین سید الشهدا میخوانیم. عبرت از این ماده میاد. به عشق میگن عبرت چون گذر میکند. عبرت اینه که شما صحنه‌ای رو میبینید، برداشت و ادراک خودتون رو میبرید، در یه جای دیگه به کار میبندید، عبور میکنید، گذر میکنید، در جای دیگه به کار میبندید. این میشه چی؟ میشه اعتبار و عبرت. چقدر زیباست این لطفی که خداوند به انسان کرده است. امیر و مانیس آمد در زندگی و دنیای خدا شما را قرار داد که سر تا سر اون عبرت است. فرزندان به والدین نگاه میکنن، آینه ی عبرت اونهاست. والدین به فرزندان نگاه میکنن، آینه ی عبرت اونها. انسان غنی به فقیر نگاه میکند، عبرت اوست. فقیر به غنی نگاه میکند، عبرت اوست. بیمار به سالم، سالم به عافیت، دار به بیمار. همه چی اسباب عبرت در این دنیا. سر تا سر اون هانه دل عبرتین از دیده عبر کنان، ایوان مدائم را آینه ی عبرت دان. تمام زندگی و دنیا ایوان مدائم است، نه تاقی کس را. همه اون ایوان مدائم است برای انسان و سرای عبرت. فرمود بدار عبرتن انتم مختبرون فیها. انسان ها، بندگان خدا، آن با آن در این دنیا دارید اختبار میشید، دارید سنجیده میشید. به داشتن و نداشتن، انما اموالکم و اولادکم فتنه. به سرمایه، به فرزند، به تعلقات، به وابستگی ها، به همه چیز آن با آن دارید سنجیده میشید. این عوامل سنجش یا شما را بالا میبرد یا به زیر میکشد. آن با آن یا در حال زوالیم یا در حال کمالیم. انتم مختبرون فیها. بعد و محاسبون علیها. و بر هر آنچه که اختبار میشوید محاسبه میشید، سنجیده میشید، نمره داده میشید، پایان کارتون پرونده مشخص خواهد شد. محاسبون علیها. این ضمیر علیها رو میتونیم به مفهوم منتظر محاسبه، یعنی حساب بزنیم. میتونه این ضمیر علیها به زمین و اون دار برگرده، یعنی تو این دنیا حساب میشید، با این اختبارتون اسباب حساب فراهم میشه. یا بگوییم که بر این اختبارتون، که این معنای دوم بهتره، با اون چه اختبار میشید بر اساس اون هم حسابتون تعیین میشه و مشخص میشود پایان کارتون. محاسبون علیها. بسیار. این باقی مانده سخن دیروز بود که اشاره کردم. حالا یه نکته سریع عرض کنم و ادامه بحث پیوند مطلب رو میخوام بگم. حضرت حمد خداوند رو فرمود. فرمود در قبال این هم چاره ایمان است، طلب هدایت است، استعانت است، توکل است. و سازوکار و راهکاری که شما رو به ایمان میرساند و به اوج ایمان میرساند چی شد؟ تقوا. اوصیکم عباد الله به تقوا. ضرورت تقوا هم این بود. این 10 تا نکته ضرورت تقوا و چرایی تقوا بود که اشاره کردیم. حالا به اینجا که میرسد امیرالمؤمنین در مقام حکیم الهی مینشیند و آسیب کار انسانها را بازگو میکند. چی میشه که انسانها به آنی که باید برسند نمیرسند؟ چرا در این بستر محیها با این ساز و کار تقوا و با این فیض آماده ای که خداوند برای انسانها تعیین کرده است که اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، این فیض مهیایی که برای تقواست و این مسیر آماده تقوا، چرا انسانها عموماً همشون به تقوا ملتجی نمیشن، به پایان تقوا نمیرسن، به نجات اهل تقوا متصل نمیشن و نمیشن و عزفت الجنة للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل عباب حفیظ. این وقتایی خدمت دوستان گفتم ببینید نزدیکی تا نزدیکی داریم. گاه انسان به چیزی نزدیک میشه، خیلی میلی نداره نزدیک بشه، چاره این نداره، بلند شده صبح نمیدانم هنوز خواب کافی هم نکرده، بود بره به طرف این سازمان اداره محل کارش، ای داره نزدیک میشه به دفتر کارش، هم دیگه چیکار کنه؟ چاره ای ندارد دیگه. گفت در نستانی به ستم میدهند دیگه، بود بره دیگه. اما گاهی انسان به گونه ایست که داره به دیدار یه محبوبی میرود که سالهای سال انتظارش کشیده است. به نفر از این مطار و فرودگاه اومدید پایین، دارید میخونید که این مقدار کیلومتر مونده است مثلا تا نجف، تا کربلا مثلا. همینجور که قدم به قدم دارید نزدیک میشید، وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. به این نزدیک شدن میگن ازدلاف، زلفا ازدلاف. به همین خاطر وقتی حاجیان مشتاق و سرشار از عشق الهی میان دارن به محدوده حرم و خانه خدا نزدیک میشن، اون خدی که اینها رو متصل به حلم میکنه، حرم میکنه، سرزمین حرم میکنه، اسمش چیه؟ آفرین بر شما، مزدلفه. از ماده ازدلاف میاد. سرزمین مشعر اسمش مزدلفه است. مشعر خارج از حرمه، مرز حرمه که مناست. اما وقتی یاد میاد تو اون دل شب از عرفات دلکنده اومدید، منتظر دمدم صبح هیچ آفتاب بدمد تا به سرزمین منا پا بگذارید، دل داره پاره پاره میشه از اشتیاق خانه خدا. این ازدلاف. ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید. نه این که متقین ازدلاف به بهشت دارن. خوب دقت کن عزیز من، بهشت ازدلاف به متقین دارد، نه اینکه بهشت مشتاقند، انسان‌ها متقین در انتظار بهشت می‌سوزند. نه نه، قرآن نمیگه ازلفت المتقین للجنه، ازلفت الجنه للمتقین. بهشت داره پر می‌زند از اشتیاق دیدار اهل تقوا. این تقوا چرا؟ چرا نمیشه انسان‌ها عموماً به این کام برسند؟ چرا؟ فإن الدنيا رنق مشربها، ردق مشفعها، يونق منظرها، يوبق مخبرها. امیر المؤمنین پرده می‌دارد از آسیب اصلی و خطراتی که انسانها را از تقوای الهی دور می‌کند. و تمام اینها را تو کدوم کلمه می‌جوید امیر المؤمنین؟ دنیا، دنیا، دنیا. حالا اینها را بفرمایید. بحث بسیار زیاد است. اولا عرض میکنم محضرم بارکتون که اگر مجموعه نهج البلاغه امیرالمومنین رو تمام 240 خطبه رو بفرمایید، تمام 79 نامه رو و تمام 300 خورده حکمت های نهج البلاغه رو، همه اینها رو اگر جمع کنید محتواش میشه سه کلمه. یک، توحید نامه و الهی نامه است. دوم، انسان نامه است. سوم، دنیا نامه است. یعنی سه موضوع اصلی نهج البلاغه امیرالمؤمنین خدا، انسان، دنیاست. هر چی تو نهج البلاغه هست به این ستا برمیگرده، یا به خدا برمیگردد، یا به انسان، یا به دنیا. به همین خاطر من به جرأت عرض میکنم بعد از قرآن کریم که کتاب الهی است، بگذاریم کنار، تو سخنان بشری داریم میگیم، از ازل تا ابد، از آدم تا خاتم، تا انقراض عالم، هیچ منبعی پیدا نمی کنید مانند نهج البلاغه. خدا را مانند علی معرفی کرده باشد به بشریت، پیدا نمی کنید. الهی نامه معرفی خدا این که ببیند و معرفی کند به سر عبی دارد. هل رأیت ربک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، دیدی خدا رو که اینطور میگی؟ ذئب افاعبد ما لا ارا، تو گمان میکنی من اونقدر سفیهم و ابلهم که خدای ندیده رو عبادت کنم و توصیف کنم؟ به تمام وجودم خدا را مشاهده کردم، نه خدا را، تمام صفات او را لمس کردم. کسی نتوانست از عزیزان پرده از جلال و جمال الهی مانند علی بردارد. از دو سه تا خطبه نهج البلاغه کمیت همه اوغلا رو لنگ کرده است، مانند خطبه اشباح. این خطبه هایی که امیرالمومنین دیگه میدانداری در توحید کرده است. دو، انسان. هیچ مأخذی رو پیدا نمی کنیم مانند نهج البلاغه انسان رو معرفی کند. فرصت های انسان، تهدید های انسان، کمال انسان، زبان انسان، عظمت وجودی انسان رو مانند امیر المومنین باز. انسان شناسی تام جامع زیبا. سوم، ما با خداوند، انسان با خدا تو چه فضایی ارتباط دارد؟ دنیا، معرفی دنیا. هیچ منبعی نداریم که به مقدار نهج البلاغه دنیا رو به حقیقت اون برای انسان معرفی کرده باشد. پس اینه که از اجزای سگانه مباحث اصیل نهج البلاغه است. منتها وقتی به دنیا میرسیم در نهج البلاغه، دنیای معرفی شده در نهج البلاغه دو صورت دارد. اینو گاهی اشاره کردم در مباحث خدمت دوستان، لازم اینجا این تذکر رو بدم. ما دو نگاه به دنیا در نهج البلاغه میبینیم، دو نگاه متضاد که الان سر تضادش رو عرض میکنم خدمت دوستان. یه دنیایی در نهج البلاغه میبینیم شگفت انگیز. نمیدونم فرصت اجازه میدهد یا حالا انشاءالله بذاری این متن رو بگم خدمتتون، شاید زیباتر باشد که این سخن رو بگم. از سمع رجلا یضم الدنیا، حکمت 131 الان به دست ها می نویسید، حکمت 131 بعد مراجعه می کنید انشاءالله. قد سمع رجلا یضم الدنیا، امیرالمومنین شنیده کسی داره مذمت دنیا می کنه. مجبو درستی عهد از جهان سوسنهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد از چرک دست است. و یه کسی داره شروع کرده داره مذمت دنیا میکنه. امیر المومنین ایها الزامل دنیا، المقتر رو به غرورها، المخدوع به عباطیلها، اتختر رو به دنیا سمت زمها. وای ای مذمت کننده دنیا، ای فریب خورده به غرور دنیا، ای خود شده به باطل دنیا. آیا تو فریب خورده ای وجودت دچار ضعف و زلل شده است دنیا رو مذمت میکنی؟ آیا دنیا به تو جرم مرتکب شده است یا تو جرم بر دنیا مرتکب شدی؟ متاس تهمت که امتا قرن است که چه دنیا تو رو فریب داده است، چه دنیا تو رو به زیر کشیده است. چرا دروغ میگی؟ اد مسار آبا و تمنن بعد ام به مزاج و مهادت تحت سرا. آیا به تمام عبرتهایی که خدا از پدرانت مادرانت روزگاران قدرتمندان اهل زبان و کمان به تو نشان داده است دنیا تو رو فریب میده با این ویژگی هایی که چشم تو رو باز میکنن؟ چرا بی خود حرف میزنی؟ چرا اینطور میگی؟ فرمود تا اینجا رسید. این نه دنیا، بیا من دنیا رو برات معرفی میکنم که تو که مذمت داری میکنی دنیا رو. این نه دنیا دار و صدقن لمن صدقا، دنیا خانه صداقت هست برای سابقان. دار آفیت لمن فهم عنها، سرای آفیت و امنیت هست، نیک بختی و کامیابی است برای اون کسی که فهم دنیا بکند. دار و غنن لمن تزود منها، سرای سرمایه هاست برای اون کسی که زاد و توشش را از دنیا بردارد. بریم بالاتر. دار و موعظت لمن تعذبها، سرای به خدا آوردن است برای اون کسی که به خدا آید. بالاتر. مسجد و احباء الله، دنیا محل سجده عاشقان خداست. بالاتر. و مصلا ملائکت الله، دنیا سجدگاه فرشتگان، نمازگاه فرشتگان است. بالاتر. و مهبط وحی الله، دنیا محل هبوط وحی خداست. و متجر اولیاء الله، دنیا تجارتخانه اولیاء خداست. چی رو داری مذمت میکنی؟ چی داری تو میگی؟ اکتسبوا فیها الرحمه، رحمت خدا رو در این دنیا می ربه فی هل جنه، تو این دنیا بهش به دست میاد نه جای دیگری. فمنزای از امها، چی رو داری مذمت میکنی؟ چرا داری اینطور میگی؟ و بعد ادامه میدن وجود و مارکت زد که دیگه بعد مراجعه میفرمایید میبینید این یک دنیاست در نهج البلاغه عزیزان. دنیایی که ملاحظه میفرمایید چی؟ در این عظمت و اوج و شکوهمندی امیرالمومنین داره توصیف میکنه. اما یه دنیایی هم هست که الان من میخوام براتون بگم از زبان علی. فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ، دنیا از دنیا جیفه، و طلابها کلاب، دنیا مردار گندیده است، و طالبان اون سگان که به جان هم افتادند. اون میکشید و من میکشیدم. چی شد؟ دو تا دنیا امیرالمومنین معرفی میکنه. الان میخوام یه دنیای دوم رو بگیم. آیا واقعا ما دو دنیا داریم؟ خیر، یک دنیاست. اما امیرالمومنین پس چی رو بازگو میکنن با دو شکل؟ ببینید، یک مراد از دنیا تکوین و طبیعت دنیا نیست، یعنی مراد از دنیا آفتاب و زمین و آب و گل و گیاه. اینا که میدونیم تجلیگه خود کرد خدا، دیده ما را در این دیده در آیید و ببینید خدا را. این که آینه سن الهی است، این که تمام آیات الهی است، این که بحثی نداره. اونی که به عنوان مفهوم دنیا مطرح میشه میدونه چی عزیزان؟ برگرفته از دو نکته است که یا مسجد احباء الله، متجر اولیاء الله میشه، یا جیفه طلاب بها کلام. نگرش، من استدعا میکنم خوب توجه فرمایید، نگرش و تعامل انسان به دنیا، نگرش بینش انسان به دنیا و شیوه تعامل و رفتار انسان با دنیا دو شکل پیدا میکنه در نگاه امیرالمومنین. یه نگاه به دنیاست که دنیا از آن مسجد و احباء الله در میاد، یه نگاه به دنیاست که دنیا رو جیفه میکنه. اونها که نگاهشون به دنیا نگاهیست که دنیا رو محل عبوری میدانند، محل تزبدی میدانند، محل زاد و توشی میدانند، محل ساخته شدن و پرداخته شدن برای گامهای بعدی مسیر و مقصد انسان میدانند، دنیا رو متجر میدونند، مصلا میدونند، مسجد میدونند، حظ و بهره خودشون رو بر اساس همون اصول با تعامل درست به حدود و اندازه و مرزهای تعیین شده استفاده میکنن، میرسن، عالی میگذرن، از دریا گذر میکنن، پاشون تر نمیشه. اما گروه نگرشتون به دنیا اینه که دنیا همه چیزشونه، دنیا مقصدشونه، مقصودشونه، کامشونه، و برای استفاده از این دنیا هم هیچ حد و مرزی، هیچ خط قرمزی ندارن. هر چه میداد میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. اینها هیچ حد و مرزی نداره. ما پس ببینید، نگرش به دنیا و تعامل به دنیا، دنیا رو مسجد احباء الله می کند به تعمیر امیرالمؤمنین، دنیا رو جیفه مردار و گندیده می کند. پس بعد برگردیم به چی برگردیم؟ به خود انسان برگردیم عزیزان. دنیا این که خدا این رو معبر قرار داده است، محل عبور، اگر منزل و مقصد شد میشه جیفه. دنیا این که خداوند این رو دنیای بلاغ قرار داده است، یعنی حد و بهره برداری و استفاده ما از دنیا به غایتی است که ما را برساند به مقصد. اگر این شد تمام استفاده ما، حل انبعکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. میخواید خسارت دیده ترین کسان رو قرآن میگه به شما معرفی کنم؟ کسی که تمام هم مهمت خودش رو کجا صرف میکنند؟ برا دنیا و تو دنیا صرف میکنند، برا دنیا و تو دنیا صرف میکنند. نتیجه میشود که چیزی نداره دیگه بعد ببرد جای دیگه، جای دیگه این نداره دستان به طور کلی. پایان کار چنین انسانی مشخص و معلوم و روشن است. بس تکرار میکنم مطلب رو، ما دو دنیا در نهج البلاغه داریم، یه دنیای مذموم، یه دنیای محمود، یه دنیای پسندیده، یه دنیای ناپسند. آیا ماهیت دنیا تغییر میکنه؟ نه، شیوه نگاه ماست، نگرش ما. هنگامی که نگرش الهی و حقیقی به دنیا است، دنیا شایسته و پاکیزه است، دنیا همان است که هر چه رو داریم از دنیا برمیداریم میبریم. اما هنگامی که نگاه ما به دنیا نه نگاه الهی، نگاه نفسانی است، متاسفانه هر مفهومی که از دنیا داریم واژگون استفاده می شود. خدا دنیا رو قرار داده است، ما در دنیا نیاز به این نوشیدن داریم، نیاز به خوردن داریم، نیاز به معاشرت جنسی داریم، نیاز به صدارت داریم، ریاست داریم، وکالت داریم، وزارت داریم، تجارت داریم، به همه اینها در دنیا نیاز داریم. خداوند همه اینها رو در زندگی ما قرار داده است. اگر ما اینها را ابزار برای طی کردن و رسیدن به اون مقصود الهی دانستیم و حتی اندازه و چارچوب تعاملمون هم با پیشنهاد خداوند معیارهای الهی بود، تمام کارمون ذهنی سعادت. این دنیا نیست. روشن شد مطلب؟ آن میخوام جزئیات عرض میکنم. خدمت اومد گفت آقا اینطور زندگی میکنم، اینقدر تلاش اقتصادی میکنم، نمونش عرض میکنم، اینطور کار میکنم، میترسم که این تلاشی که دارم من برای دنیا میکنم من از خدا دور کند. خدمت وجود و بارت موسی بن جعفر، وجود و بارک امام صادق. فهمیدم فلان این تلاش اقتصادی برای چی این کارا رو میکنی؟ تو این کارا رو میکنی که به میزان شهوتت بیشتر بپردازی، به خوردن و لذتت بیشتر بپردازی، المشار علیه بالبنان باشی، مردم تو رو اشاره کنن بگن آقا این طور است، این اون کلام است. تو برای این کارا رو میکنی؟ برای خوشی ها، بتر ها، سرمستی ها؟ گفت نه والله، برای عزت خودم، برای عزت خانوادم، برای عزت دینم، برای عزت باور و عقیده هم این تلاش رو دارم. یا ابن رسول الله، سهم خودم از دنیا دارم، اما هدف من اینه. هدف من هیچ باکی نداشته باش. اینه که تو عمل میکنی دنیا نیستی. انت تعمل للآخره. تو مرد دنیا نیستی. تو داری برای آخرتت کار میکنی. این به چی بستگی داره؟ به نگرش ما، به تعامل ما عزیزان. اونی که نگرشش به دنیا نگرش استقلالیست، دنیا رو مستقل و مقصود میداند، دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و دست و پایی نزنم خود زکنم داشت نرهانم. هی اسیر میشه، اسیر میشه و برای رسیدن به خواسته های خودش هم هیچ حد و مرزی ندارد. نه شرف، نه ناموس، نه وطن، هیچی نمیفهمه دیگه. حالا با این مقدمه دیگه فکر میکنم مطلب امام رو باز سریع خدمت دوستان باز بکنیم. این دنیا، این دنیای دومی رو امیرالمومنین فإن الدنیا رنقٌ، یعنی میخوام بگم امام دارن آسیبهای دنیا رو مطرح میکنن، آسیبهای دنیا رو مطرح میکنن. فإن الدنیا رنقٌ، کلمه رنق به معنای تکدر، پدورت، به معنای تیری، یعنی این کدر شده، این آب کدر شده، این میشه رنق. فإن الدنیا رنقٌ مشربها. من این جمله رو میگم تا این دو کلمه ابتدایی خوب روشن بشه. قبلا توضیح دادم خدمت دوستان، گاهی نهر آب پایینه، دسترس نیست. بعد برای رسیدن به این نهر میومدن چیکار میکردن؟ یه شیبی از دور زمین رو شیب میکردن، درست میکردن تا بشه اومد کنار آب. به این شیب مصنوعی ایجاد شده یه تا کنار آب شریعه میگفتند. شریعه یا مشرع. بعد شما از اون شریعت چی تو ذهنتونه؟ شریعه فرات. این همون شریعته که بعد وقت میمونه شریعه. شریعت، این مسیر رو میگفتن شریعت یا مشرع، این مسیری که شما رو به آب میرسونه. بعد اون انتها، اول خط آب که میرسیدید به آب، اون رو میگن مشرب. مشرب یعنی جایی که چه میکنید؟ شرب میکنید. این مسیر مشرع، جایی که میرسید به اون آب. دقت کردید؟ حالا گاهی این مسیر جوری آماده شده که خوب مهیا نشده. وقتی هر چی میرید جلو به دلیل آب برداشتن و گذر کردن و آماده شدها، زمین چی شده؟ گل شده، لای شده، لغزنده شده. تا که میاد دلیل به طریف مشرب از این مشرع و شریعه، لیز میخورید، سر میخورید، میخورید زمین. بعد اون آبشخور هم به همین دلیل چی شده؟ گلالود شده. یا ابوالحسن چه میگوید؟ چه زیبا تشبیه میکند. فإن الدنیا رنقٌ مشربها. بنان دنیا علیکم السلام کدر هست، اون آب خوره و خط آبش. بعد رنقٌ مشربها، و این مشرع و راه رسیدن به اون آبش خور و مشربش هم چی شده؟ لغزنده، گلالوده، شهمات دنیا، پست دنیا، مقام دنیا، خوردن دنیا، مباحث جنسی دنیا، اینا مشربند، اینا مشربند. اما تو اینها تکدر وجود داره، مراقب باشید. میتونید اینها رو صافی بخورید، بهره اون رو ببرید، هنگامی که با چهار چوب حدود الهی به اندازه و قایت و در معیارهای الهی. چه وقتی به ایزا مز میکردم تو روایاتون، ما یه تعبیری داریم که خدا لعنت کند زواق و زواقه را، زواقون و زواقات را. زواق از ماده زوغ میاد، یعنی کشنده. زنان و مردانی که سیری ناپذیر در لذت جنسی هند و شعارشان اینه که زهر چمن، به هر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، به اینا میگن زواق. و خدا لعنت کنه زواق ها رو. توجه داری؟ یعنی گاه این میشه، رنق میشه، کدر میشه دیگه این شهوت. اون شهوتی که خدا در وجود انسان قرار داده است که عامل اون فصل تسکنو علیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. کلید مودت و رحمت است این ارتباطی که خدا قرار داده است. تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اسباب دوری و بعد از خداوند. این میشه رنق. بعد به همین دلیل شهوات جنسی میشن لغزنده، میشه ردقون مشرقا. وقتی کسی میخواد بره به طرف پست، مقام ریاست بده یا خوبه؟ مگه میشه؟ لابد دل ناس من امیرن، هیچ جامعه بدون حاکمیت حاکم معنی نداره اصلا. امیر المومنیتون از جبار آقای میفرمان، مگه میشه جامعه بدون حاکمیت باشه؟ مگه میشه جامعه بدون رئیس حاکم باشه؟ لابد دل ناس من امیرن، برم کن او فاجرا. حالا گاهی این امیر میشه در و نیکوکار، گاهی فاجر و ظالم. توجه دارید؟ جا خود اون جاه و مقام نعمت خداست، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر کسی این گونه امورات جامعه و مسلمانان رو بتونه اداره کنه و تدبیر کنه، بعد میشه از سلطان العادل ذل الله فی ارضه یقوی علیه المظلوم. که وقتی قبل از انقلاب از این حدیث اون گونه که میخواستن اون جماعت سوء استفاده میکردن، شاهسایه خدا شاهسایه خدا. نه، حدیث این نیست. از سلطان العادل پادشاه عدالت ورز سایه رحمت خدا روی زمین است که مظلومان به نزد او می روند و دادشان می ستانند. پس شد سایه رحمت خدا. اما این جایگاه و این موقعیت چیه؟ تکدر داره. بعد برای رسیدن بهش گل زمین لغزندگی داره. اگر کسی تقوای لازم رو نداشته باشه می لغزه برای رسیدن به قدرت. بعد از هیچی عبا نمی کنه. بعد قربانی میکنه همه چیز را تا به مقصد و مقصود خودش. دیگه نه صداقت میماند، نه امانت میماند، نه شرف میماند. همه چی را هزینه میکند برای رسیدن به اون جا. این تعبیر زیبای امیرالمؤمنین است. اینو همه جا پیاده کنید. تو تجارت هست، تو سیاست هست، تو دیانت هست، تو خانواده هست. فرمود به این دنیا رنق مشربها و ردق مشرب یونق منظرها. یونق یونق، ببینید عمیق یعنی چیزی که خیلی زیباست، خوش منظره. یونق از این ماده میاد، یونقون، یونقو منظره. چه ظاهر دنیا و منظره نگاه دنیا رو که نگاه میکنید، این لذت ها شهوات امیال خیلی زیباست. یونقو منظره. اما اگر کسی مستعد نباشد، اگر کسی با نگرش و تعامل درست به سوی آن نرود، یوبقو مخبرها. وقتی به اندرونش میرسد، یوبق از ماده وبق به معنای حلاک، حلاکش میکنه، نابودش میکنه، ویرانش میکنه. میشه لعنت، الان گفتم میشه وبال و وزری که گریبانگیر میشود. غرور و نهارلان دنیا. غرور یعنی چیزی که ظاهر اون زیباست اما محتوای اون چیزی دیگریست. غرور حائل دارد، زیبایی های ظاهری دارد که اینها متغیر متحول. بدونید اگر درست نشناسید در دامش گرفتار میشید. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور فلا یغرنکم الحیات الدنیا. این قرآن مطرح میکنه، ظاهرش رو میبینید. این خودمانی تر ارز کنم، خیلیات خیلی چیزها رو از ایران خواستیم، در پیش بودیم از نوجوانی، از جوانی دلمون لک میزد براش. بعد رسیدیم بهش، وقتی رسیدیم دیدیم هیچ خبری نیست. بعد گفتیم آواز دهل شنیدن از دور خوش است، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. غرور و حائل یه فریبیست که حائل میره، تغییر پیدا میکنن. و زو اون آفل درخشندگی داره، زیبایی داره، اما افول داره، همیشگی نیست، افول میکنن. پس باید از این زمان و موقعیت و از این زو و از این غرور با اون دگرش درست حسن استفاده رو کرد. و زلون زائل سایه ایست. خوب انسان میره تو سایهش اما زائله. تا به همه چرخی ببینی آفتاب چرخید رفت، زیر آفتاب ماندی. مگر اینکه نگاه درست باشه بدونی چگونه از این سایه باید بهرت رو ببری. و ذلن زائل و سناد مائل. سناد یعنی عمد، دعامه، کچیه، ستون. ستونه اما ستونی که کجه. اگر به ستون کج تکیه کنید نتیجه چی میشه؟ نمیمانید، نمیمانید. فرمود سناد مائل. بسیار خوب. این ویژگی ها رو گفت. حالا من تو ذهن خودم میگم الحمدلله من شناخت درستی به دنیا دارم، من اسیر دنیا نمیشم، من انس با دنیا ندارم، من دنیا رو دنیای ابزاری میدونم نه هدف و مقصد خودم، من نگرشم با دنیا حدود خودم رو میدونم. امیرالمومنین میفرماید حتی اذا انا سنافرها، اما این دنیا جوری عمل میکند که اونهایی که از دنیا نفرت دارن، نافرن با دنیا، گریزانند، همینها هم به تدریج انس با دنیا پیدا میکنند، اینا هم به دام دنیا و انس دنیا میفتند. بطمئن مناکرها، اونها که انکارش میکردن شعر میگفتن که این عجوز عروس هزار داماده است، اونها هم به تدریج تکیه به دنیا میکنند. این هنرمندی چیز جاذبه دنیا است. این همونیست که از اون چی تعبیر میکنید تو روایات، فکر میکنید تو روایات منصومین وقتی خطر دنیا رو میگن با چه عبارتی از این تعبیر میکنن؟ حب دنیا رأس و کل خطیعت، وابستگی، دلبستگی، این وابستگیه که انسان رو میکشانن، نزدیک میکنن، نزدیک میکنن، انس میاد و تمام باورهای قبلیش هیچ. حالا زیباست این قسمت ها، قمست به ارجله ها، دنیا وقت اول سواری میدهد، دنیا بحث دنیا سواری میده، اما بعد سوار شدن بعد میدونی چیکار میکنه؟ مثل اسبیه که قمست، قمست حالتیه که اسب دو دستشو بلند میکنه، رو دو پاش میسته، شیهه میزنه، تکان میخوره، سوارش از عقب پرد میکنه. عجیبه، نمیدونم این تعابیر رو امیرالمومنین از کجا میگوید، اینا نیست جز باب علم نبی. فرمود و قمست به ارجله ها، بعد که سواری داد بهتون، و قمست به احبل ها، احبل جمع خبل، حبال، ریسمان، قمست یعنی سید، قناس یعنی صیاد، قمست به احبل ها، بعد با تناب های خودش چکارتون میکنه؟ شیدتون میکنه، شکارتون میکنه، تو دامش گرفتارتون میکنه، قمست به احبل ها. حالا دام هاش لذت ها، شهوت ها، امیال، خودخواهی ها، و اقصدت به اسهمه ها، وقتی که تو دام انداختتون از اسب زمین، دام رو انداخت تو دام اسیرتون کرد، بعد تیر رو میذاره تو چله کمان و یک به یک به طرفتون میزند. و اقصدت به اسهمه ها و اعلقت مرعا او ها قلمنیه، بعد دیگه کارتون رو پایان میبره. چطور؟ و لغت المرعا او ها قلمنیه، و محکم میکند بر انسان اعلا او ها قلمنیه رو، منیه یعنی مرگ، او ها وحد یعنی کمند، بعد دیگه کمند مرگ رو هم تو گردن انسان سفت میکنه، محکم میکنه، شروع میکنه به بردن و کشیدن. قاعدتن لهو الى لنکل مزجع، می کشد می کشد می برد تو 2 متر و 80 سانت، می برد تو زیق لحد، می برد تا خود خانه گور که مزجع است، جایی که پهلو می گذاری و برای عبد روش می نویسن مزجع فلان کرد، می برد تا خود مزجع تنگ و زیق، یعنی تا دم گور با این تنابها می کشد و می برد. قاعدتاً الى زنگ المرجع و وحشت المرجع، می برد به سوی بازگشتگاهی که خیلی هم وحشت داره. یه خطبه ای دارن امیر المومنین تو نجف العارف، من تا کنون اینو بارها گفتم، بازم از جرأت نکردم این خطبه را شرح کنم، واقعا اینو به خودم ندیدم جرأتشو. در مورد برزخ الهاکم التکاثر، با این شروع میکنن حضرت خطبه 215 یا 216 است، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بعد شروع میکنن. البته این که از میکنم در سال 61 و 2، 31 و 2 سال قبل، در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، اهل گورستان همه همسایه هند، اندر این همسایگی بیگانه هند. این 30-40 بیت من به شعر در آوردم این خطبه رو، 31 و 2 سال قبل، با اون عالم و با اون شرایط سنی حالا هوایی داشت. عجیب این خطبه. فرمود قاعدتا الی رنگ المرجع و وحشت المرجع و معاینت المحل، میبرد تا محل حلول و جایگاه رو تناب رو کشیده است، میبرد به شما نشان بدهد و ثواب العمل، ثواب از ماده صوب میاد، صوب یعنی بازگشت و بازگشت عملتون بهتون. حالا عمل خیر است؟ خیر. شر است؟ شر. و ثواب العمل. من این جمله رو بگم سریع چون ادامه مطلب دیگه تمومش کنم. خب حالا این مطالب رو گفتم امیرالمومنین، این دنیا رو، این وجهه چهره دوم دنیا رو که برخواسته از نگرش غلط و تعامل اشتباه و ناموزون ما با این دنیا و با این رفتارها و ویژگی‌های دنیاست، هشدار داد، توضیح داد، پایانش هم تا خط آخر گفت برامون شعر کرد. حالا جایی اینه که چشم انسان باز بشه دیگه. وقتی اینطور شفاف و روشن از زبان بزرگ مردی چون علی شنیده میشه این حقایق، خب بالاخره 1400 سال قبل امیرالمومنین این جملات رو گفته است. اما خود حضرت یه جمله میگه که بند به دل انسان پاره میشه. و کذالک الخلف و بعقب السلف سکون قاف بعقب السلف و این چنین آیندگان هم و روش پیشینیان متاسفانه عمل میکنند. ای وای، دیدیم که چگونه پایان این کسان چی بود. اونها که با اون شیوه به قدرت نگاه کردند و به جاه، اونها که به مال، به زر، به شهوات، دیدیم پایانشون رو به کجا کشید. اما باز آیندگان می آیند و به دنبال همون پیشینیان همون روش رو با دنیا عمل می کنند. کذالک الخلف و بعقب السلف. حالا تکان دهنده خدا می آمد. لا تقلع المنیت و احترامن. مرگ، مرگ احترامی هم دست از اینها بر نمی دارد. خواهش می کنم این رو اینها که بفرمایید. احترام از ماده خرم. خرم، خرمه یعنی بریدن، قطع کردن. ما دو تا اجل داریم عزیزان. توضیح دادم اون روز براتون. ما دو تا اجل داریم. یک اجل مسما، یک اجل احترامی. اجل مسما آنیست که خداوند گفتیم برای هر انسان میگه 50 سال، 40 سال، 60 سال، 100 سال برای تو بود جسد، برو تو دنیا. خب اگر کسی به روال عادی عمل کند باید به این 100 سال برسه، به قول آقایان پاس کنه این 80 سال رو تموم بشه. اما میدونید اکثر انسانها به اجل مسما نمیرسند. اکثر انسانها احترام میشن، اجلشون میشه اجل احترامی، یعنی بریده، هنوز 20 سال دیگه مونده قطع میشه، 10 سال دیگه مونده قطع میشه. اینو میگن احترامی در روایات ما. احترام میشه، بریده میشه. این عجیب. من یموتو بلا اعماله اکثر من یموتو بلا آجال. بیشتر مرگ انسان ها به عملشونه نه به عجلشون. این عمل میشه همون عجله احترامی. یعنی میتونستم من هنوز بندگی به خدا بکنم، هنوز ذخیره‌مو تو این عمر زیاد کنم 20 سال دیگه، اما یه رفتارهایی کردم که خدا من گفت برو درون خاک بهتر است برای تو از روی خاک، برو که دیگه جای تو ماندن در این زمین نیست. این میشه احترام. امیرالمومنین میفرمایند متاسفانه میان آیندگان بر روش گذشتگان فریب خورده به دنیا عمل می کند. نتیجه این میشه مرگ هم برای اینها احترام می کند. لا تقلع المنیت احترامن. مرگ دست از احترام اینها بر نمی دارد. ولا یرعو الباقون احترامن. و میان آیندگان اما اون هم رعو نمی کنند. رعو به معنای الکف عن الامر. دست بر نمی دارند از احترام. کلمه احترام رو بارها گفتیم دیگه، دوستان میدانن از ماده جرم. جرم یعنی چی در لغت عرب؟ آفرین، درود بر شما، متشکرم. یعنی بریدن و قطع کردن میوه سر درخته. این انگور رو که نمیشه بگیرن، خوشه رو بکنن، این انگور داره وقتی جمع میکنن چیکار میکنن؟ یه تیغ و چاقوی مخصوصی دارن میزنن میبرن. به اسم این میگن جرم الکرم، بریدن انگور. خب بعد شما از جرم یه کلمه ای دارید تو قرآن که ممتاز الیوم ایها المجرمون، مجرم را داری. چه ربطی داره؟ جرم یعنی گناه. چه ربطی بین بریدن و گناه؟ مجرم کسی است که رشته اتصال و استمداد خودش را از خداوند میبرد و قطع میکنه با عملش، میشه رها ول. و اگر جمالش به دل نتابت سخن نگویم خبر نبندم، چنان که طوطی جمال آیینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. اگر نتاب فیض خدا به وجود انسان، چیه انسان؟ جسه گندیده است. اون میوه از درخت وقتی جدا میکنید بذارید کنار، چه اتفاقی میفته؟ رطوبتش خوش میشه، بعد میپوسه، بعد میگنده، متعفن میشه. انسان بریده از خدا این صحنه بیشتش توجه دارید. فرمود متاسفانه لا یرعو الباغون اجترامن، میان اما دست از این احترام بر نمی دارد. یحتزون مثالا، یحتزون از ماده حذف به معنای اقتدا، قدم برداشتن پشت چیزی، همونطور مثل پیشینیان میرن. یمزون ارسالا، دیگه از اون جملات امیرالمومنین کسی جرأت نمی کنه این حرفا رو بگه مگر امیرالمومنین. ارسال جمع رسل و رسل به معنای جله، اطیع اطول قنم، مثل گله گوسفند با همان روش پیشینیان دنبال بز گله میشه تا من به سوی شهوات و امیال و همون روش، بدون تدبیر و تدبر، بدون تأمل و تفکر، بدون تقوا و اصالت. فرمود یمزون ارسالت الاقایت الانتها، تا پایان کار. و سیور الفنا، سیور از ماده سیرورت یعنی گرداندن، چرخاندن. اسم سیور به معنای اون پایانی که انسان چرخانده و گردانده به سوی اون می شود، تا پایان فنایشون، تا انتهای فنایشون. حتی اذا تسرمت الامور رو فردا میگم، فقط یه جمله عرض کنم خدمت دوستان. ببینید الان گفتیم عبرت، این جمله رو هم باز زیاد شنیدید، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. این همه رفتند و ما یه شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. این همه رفتند و ما یه شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. خدا رحمت کند حکیم صنایعی رو، اون قصیده بلندش الاعتبار، اعتبار و اعتبار، خیلی زیباست. میکنم عرض میکنم امیرالمومنین به این حقیقت تلخ اشاره میکنن که متاسفانه با این که انسان ها میبینن پایان تمام اون روش های غلط رو، اما باز و حل و مجرا به قول عرب ها باز با همون روش ادامه میدن. هیچ راهی هم برای خلاصی نیست جز تغییر نگرش و روش، تغییر نگرش و روش. این دو رو باید تغییر، و این دو رو نمیشه مگر با تقوا، تقوا، تقوا. همون تقوایی که دیروز ماهیتش گفتیم، چراییشو گفتیم، چگونگیش هم امیرالمومنین فرمود. پس ملاحظه فرمودید عزیزان، امیرالمومنین مانع کامیابی انسانها رو کجا میداند؟ دنیا. کدوم دنیا؟ دنیایی که از خود انسان شروع میشه، یعنی دنیایی که شیوه نگاه انسان به اون غلطه، دنیایی که روش تعامل انسان با اون غلط است، پایان اون هم همین است که مشاهده میکنید و میبینید. حالا به اینجا که رسیدن کلام یا جور کلام، امام یه گوشه ای، البته در حدی که ما غالب توهی نکنیم، در حدی که ما جان ندیم از اون لوکش فلغت و مزدت و یقینا، یه کمی پرده رو کنار میزند از وضعیت انسان ها تو شرایط مرگ و بعد از مرگ و نیازهاشون، نیازهای واقعیشون، یک کمی پرده برداری میکنن. بحث بسیار تکان دهنده است این قسمت خطبه، که انشاءالله باید فردا خدمت عزیزان بازگو کنیم. فقط بذارید من یه دعا بگم دیگه. خدایا آبروی امیر المؤمنین به رخسار نازنین علوی به اندیشه تابناک علوی دلهای ما رو به حقیقت نهج البلاغه آشنا بگردان، توفیق شناخت آن دنیایی که علی رو میگوید به همه ما عنایت و کرامت بفرما. شکرم.